نه الان، میخوام یه کاری از خودم به جا بذارم، یه کاری بکنم بعد شهید بشم. بعد او پوله رو درست میکنه، تموم که میشه یعنی از غروب اینا شروع میکنن پول رو درست میکنن، 5 صبح تموم میشه، 5 صبح میگن خب دیگه الان اذانه بریم نماز با خاکی و گلی و اینا، میرن نمازشون رو میخونن. یکی دوستش اومد تعریف کرد برامون، هم رزماش اونجا، گفت نماز خوندیم و آقا سعید همیشه خسته بود روز زمین گرفت خوابید. گفتم نه آقا سعید، من نمیذارم شما روز زمین بخوابید، حیف شما، باید من چیزی بندازم زیرتون. گفت پتو انداختم متکا، گفت بابا من 2 ساعت بیشتر نمیخوام، 7 صبح باید بریم بقیه کارمون انجام بدیم، یه سر مونده نمیدونم کار چیمون. همین 2 ساعتی که اینا اومده بودن استراحت کنن، اونا مثلا تله انفجاری گذاشته بودن اونجا، با دوستش رفتن و با بند خدا عراقی دوتایی رفتن تو کامیون مثلا که برن یه بقیه کارشون انجام بدن. به من اینکه استاردو میزنن روشن میکنن یه ذره میرن جلوتر، خب اونجا چیز بود تله گذاشته بودن. بعد شوهر من پرت میشه با اون بنده خدایی که همراهش بوده، اون پرت میشه منفجر اصلا جلو ماشین، دا تیکتیش که نتونسته پیداش کنه. خب ببین چه بلای سعید دوتا اومده، حالا خدا میدونه من ندیدم، ولی خب همه چیشون قطع شده دیگه.
کی اعزام شدن؟ کی به شهادت رسید؟
9 اردیبهشت اعزام شدن،
94،
بعد 6 خرداد همون 94 شهید شدن، جاده فلوجه بر رمادی اونجا شهید شدن، ساعت بگم 9:10 صبح بودن.
در فرازی از وصیت‌نامه شهید آمده است که رفقا، دنیا خیلی کوچک و زود گذر است، نکند که متعلقات و زر و زیورهای دنیوی بین شما و شهادت فاصله بیندازد.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
معلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 3243 از سوره بقره در چند دقیقه تفسیر کنیم. اول آیه رو با هم بشنویم.
و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
مسیحی ها در موقع عبادت رو به محل تولد حضرت عیسی در بیت المقدس می ایستادن که نسبت به محل یهودیا در مشرق بود. یهودی ها رو به بیت المقدس نماز می خوندن. این کعبه نسبت به این بیت المقدس و زادگاه حضرت عیسی حد وسط بود. در اینکه وجعلناکم امتا وسطا، امت وسط چیه؟ در تفسیرها میگن امت وسط امتی است که نه افراد داشته باشن نه تفرید، یا نه جبر نه تفویض، نه اصالت فرد نه اصالت جامعه. قرآن میگه شما امت وسطید برای چی؟ لتکونوا شهدا علی الناس، تا شاهد مردم باشید. پس امت وسط معناش یه چیزیه که باید شاهد بر اعمال باشن. چیزی که میخواد شاهد باشه باید هم علم داشته باشه هم عدالت. بعدم لتکونوا شهدا علی الناس یعنی باید نسبت به همه مردم گواهی بده. پس شما باید یک آدمای پیدا کنید که همه کارهای مردم رو آگاه باشن. خب کیه که همه کارهای مردم آگاه هم؟ من الان از کار شما آگاه هم، شما الان از کار ما آگاهی. قرآن میگه شما رو امت وسط قرار دادیم تا شاهد باشید بر مردم. شاهدم باید بداند و عادل باشد از امت محمد صلی الله علیه و سلم. کیه که اعمال ما رو میدونه و عادله؟ جز امامان معصوم کسی دیگه نیست.
هر صبح 5 دقیقه با مؤلف.
این آیه نظر داره به اهل بیت. روایت هم میگه امت وسط اهل بیت پیغمبرن. عالمن، چون قرآن میفرماید سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل شما رو میبینن خدا و رسول و مؤمنون. مؤمنون که ما که عمل شما رو نمیبینیم، پس مؤمنون گروه خاصی هم. و اما عادلن برای که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باید یه جمعی باشن، هم بدانند هم عادل باشن. پس این امت وسط گروه خاصی هست. فقط سوالی هست که آیا به گروه خاص هم میشه گفت امت؟ بله، به یه نفر هم میشه گفت امت. قرآن فرمود ان ابراهیم کان امتا قانتا. ابراهیم تنها یک ملت بود، یک امت. میفرماید قبله شما کعبه نسبت به بیت المقدس و نسبت به زادگاه عیسی وسطه. بعد میگه شما امت هم وسط هستید تا شاهد بر مردم باشید. بعد میگه و یکون رسول علیکم شهیدا. امام ها شاهد بر اعمال ما هستن، رسول هم شاهد بر کار امام ها هستن. بعد میفرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تغییر قبله 15 سال از اینور. حالا گفتم از اینور می‌خواستیم که گوش میده، مثل کسی که یه مدتی با بنز را میده، حال میگیم برو سوار مینیبوس شو ببینیم میره یا نه، یا سوار مینیبوس میشه میگیم ماشین تو عوض کن، یا میگیم از این محله به اون محله پستش آقا منطقه بد آب و هوا بودی برو منطقه خوش آب و هوا، یا به عکس. گاهی کارمندها رو و مردم رو امتحان میکنن. قرآن میگه ما قبله رو عوض کردیم ببینیم کی گوش میده. خدا ایمانی به ما بده که در همه امتحانا رو سفید بر بیاییم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل وسلم على محمد و آل احمد و آل
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، بهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
به نام خود خود
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع نغمه برای یک شروع دلنشینی.
به نام او که همیشگیست و به نام او که جز او همه چیز رفتنی است. به نام او خود خود
دست در دست شب هوا یک قدم زنان دوست داشتنی.
به نام خدا
به نام او که گشاینده اندوه است و برطرف کننده غم. به نام او که آمرزنده گناه است و پذیرنده توبه ها. به نام او که آفریننده آفریدگان است و روزی رسانشان. به نام او که وفادار به پیمان است و دانای راز نهان. به نام او که والاست و وفادار. به نام او که توانگر است و امان دهنده. به نام او که پرمهر است و خوشنود. به نام او که پرتوان است و فیض بخش. و به نام او که شکافنده دانه است و برآورنده صبح. به نام خدا. سلام میکنم به همه شما رفقای جوان، سلام میکنم به همه شما خانم ها آقایان. باز هم با افتخار با شما هستیم در این لحظات ناب سحرگاهی با برنامه به نام خدا از رادیو جوان. کوه صبر تو سختی ها و ناملایمات هم صبوره، مشت به آسمون نمیزنه و زبان به شکف و گلایه هم باز نمیکنه. کوه صبر بر طاعت خدا هم صبوره و سختی عبادت و بندگی و فرمانبرداری از خدا رو تاب میاره.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حفظت
ایوای اگر فریاد من
از این خانه های جدول مندلیوف رو به اسم نوک مداد من و شما زدن. گرافیت یک شکل از کربونه، شکلی که چون تحمل تب و تاب فشار رو نداشته نشسته زیر سایه چوب و شده نوک مداد. اما وقتی همین عنصر ششم جدول تناوبی زیر فشار صبوری کرد، به جای نوک مداد میشه الماس. اون وقت میچینه داخل موزه ها و گنجینه ها، هیچ کس هم نمیتونه روش قیمت بگذاره، همیشه هم روی دست میشینه نه زیر اون. از همین اول جوانی میشه گرافیت بودن یا الماس شدن رو هدف گذاری کرد. انتخاب با خود ماست و بستگی به ظرفیت کاسه صبر و تحملمون داره.
خدایا ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشودنی است، ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان شدنی است، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و اسباب کارها به لطف تو فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و آفریده ها به اراده تو هستی پذیرند. خواست تو را بیان که بگویی همگان فرمان برند و از آنچه خواست تو نباشد بیان که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم او را میخوانند و در ناگواری ها به دو پناه میبرند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر آنکه تو بلاگردان ما شوی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر آنکه تو اندوه زدائی کنی، ای مهربانترین مهربانان.
به نام خدا.
لحظاتتون به مهر. ما همراه شما هستیم با ویژه برنامه سحر رادیو جوان. به نام خدا رو میشنوید. من هم ارادتمند شما مجید عسکری هستم. الهی که همیشه حال دلتون خوش باشه. اون لحظه‌ای که حال خوش معنوی دارین یادمون نره که دعا کنیم بر حق هم دیگه. باز هم گفتگو رو میخوام آغاز کنم با کسی که واقعا حرفاش دلنشینه و خیلی شیوا و تأثیرگذار حرف میزنه. حاج ابوذر عبادی عزیز و بزرگوار، از استادان بسیار خوب حوزه دانشگاه، در خدمت شما هستیم. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و با صفای این برنامه. ممنون از لطف و محبت حضرت عالی، در خدمت هستیم.
تمنا میکنم پاینده باشین. رفقای عزیز، ما آیه ای رو آغاز کردیم در سحرهای گذشته از سوره مبارکه ابراهیم، آیه هفتم، که خیلی میشه راجبش حرف زد. موضوعمون موضوع شکرگزاریه و چه اتفاقاتی در این مسیر داره میفته برای تک تک ما. البته خدا کنی که ما باشیم، خدا میگم شما که درجه یکیم، جز شاکرین و شکرگزاران خداوند باشیم، چه مسیری باز میشه، چقدر میتونیم دنیامون، خودمون و اطرافیانمون رو تغییر بدیم حتی اگه این اتفاق بیفته. یعنی بعضی وقتا طرف میگه من با یک بیت شعر، با یک حرف، با یک روایت، با یک داستان مسیر زندگیم عوض شد. دقیقا در شکرگزاری هم این اتفاق میفته. و باز هم آقای عبادی که قراره در این سر کلی برای ما بگن از همین مسیر نورانی و توسعه روح و انسانیت.
بله، خب عرض کردیم این آیه هفت سوره ابراهیم که میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم، که اگر شما شکر نعمت کنید ما همونجوری که در برنامه قبلی عرض کردیم شما رو توسعه میدیم، شما رو زیاد میکنیم، خودتون رو. این به مفهوم توسعه انسان، به مفهوم توسعه روحشه، توسعه عقلشه، توسعه کمالاتشه، توسعه اخلاقشه. حالا چی شده که در گرو شکرگزاری قرار گرفته؟ به این مفهوم میمونه که حالا بخوام با این مثال ساده، شما یه سرمایه رو به کسی میدی، فرض کن یه پدری به 3 از بچه‌هاش یه سرمایه مساوی میده. یکی میره میگه خب لازم یه ساندویچ می‌خوریم، یه مثلا اشغالی میکنیم، یه تفریح میکنیم،
یه سفریو.
یکی میره مثلا میگه آقا بایش مثلا فرض کن یه وسیله نقلیه میخرم، حالا یکم با یه درجه عاقلانه تر. یکی میگه نه، من این رو یه نقطه است، خودم با این سرمایه شروع میکنم کار کردن، توسعهش میدم، این نقطه رو تبدیل میکنم دایره، با همین صاحب مال و منالی میشم که هم میتونم با یه ساندویچ بخورم، هم وسیله نقلیه درست کنم، همون کاری که اونا کردن 10 برابرش برای دیگران و خودم انجام بدم. خب این 3 برخورد با یک سرمایه و یک داده و نعمت. خدا خیلی امکانات رو به ما میده. این که در مقابل اون چه برخوردی میشه و چه تدبیری میشه، این میشه همون توسعه رو. شکرگزاری یعنی این، یعنی استفاده حد اکثری از نعمت ها. خب عرض کردیم باید حساس بشیم که چی داریم. همون دعای امام کاظم علیه السلام که اللهم اجعل لآلائک من الذاکرین، خدا ما جز کسایی قرار بگیریم که دائما دعا دائما به این فکر باشیم که چی داریم، هم چی داریم هم کی داده. البته خب داده هامون رو وصل به خدا میکنیم، نعمت ها رو از نای خدا میدونیم و میشمریم چی به ما داده که هواشون نداشته باشیم.
جالبا امام کاظم علیه السلام با بر هوایش مثلا میگیم قریب به 1400 سال پیش مثلا راجع به موضوعات گفتن و امروز علم روز روانشناسی میاد دقیقا میگه هر صبح تمام نعمتاتون رو بنویسید، یعنی شمردن و ذکر نعمتی که شما میگید میگه باید نوشته بشه، حتی این ناخن انگشت کوچیک. آقا میگه دونه دونه این نعمتایی که از وجود خودت و اطرافت هست باید بگی.
بله اگر خواستگاه نعمت ها رو ذکر کنیم، اگر نعمت داشته ها و داده های خودمون رو لیست کنیم و این مسئله برای اون باز میشه، چون بعضیا در فضای نق و انتقاد و هی گرفتاری ذهنی که قرار میگیرن متوجه نیستن چی دارن، یعنی عمومیت داره، یعنی اینکه از مشکلات روحی روانی جامعه ما هم هست. عرض ما بازم این رو بگیم، این به مفهوم این نیست که کمکاریه و کسانی که دخالت در نعمتهای مردم هم میکنن باشه، اونا سر جای خود باید پاس خودشونو بدن. ما تو حوزه شخصی که شخص خودش در این دنیای وانفسا چی کار میتونه بکنه، به هر حال گرفتاری و مشکلات هست. ما اگر اهل به کار بستن فرمول ها تدابیر و برنامه ها باشیم، یکی از برنامه هاش اینه که داشته های خودمون رو هم یک لیست کنیم و هم دو نحوه استفادهشون رو ببینیم چجوری و تا حالا چی کار کردیم. من تو بخش بعدی این رو دوست دارم پاسخ بدم که اون کسی که فکر میکنه که حالا ما پس همین که شکر کنیم خدا مثلا تو ما فلان سلامتی رو داری دیگه حل موضوع، یعنی بعضی میگن که آقا یه عرفو یعنی چی، ما الان نداریم چی داریم مثلا. نه، ما میخوایم اتفاقا بگیم شما خیلی چیزا داری و خیلی کارا نکردی، شما هم تو نمیتونی نسبت به این مسئله انقدر بکنی، چون خودت خیلی راههای نرفته رو داری و باید حواست باشه که دیگه شما اعتراض نکن، شما باید برگردی و خودت رو بازیابی کنی و یه ریکاوری کنی، ان شاءالله حرکت رو از جد نو شروع کنی.
انشالله. ممنونم رفقای عزیز، ممنونم از شما جاقه بادی. بخش بعدی گفتگوام خواهیم بود با شما. ممنونم که برام خدای رادیو جوان رو میشنوید.
به نام خدا.
از واژه‌های پرتکرار قرآنه. از نوح نبی به بعد هر جا پیامبری هست و دعوتی، ملعی هم هست و مخالفتی. ملع نقطه مقابل خلعه. تا دست و جیب و خانه بخشی از جامعه خالی نشه، صندوق و حساب و کاخهای بخش دیگر پر نمیشه. اونها که دارا و کاخ نشین شدند، ندارها و کوخ نشینها رو به چشم دیگری میبینند. از چشم بزرگان قوم، اونها که گرد نوح رو گرفتند، فرومایگان فاقد تشخیصند. قرنها طول خواهد کشید تا نوح مأمور به ساختن کشتی بشه. اما ملعها از همون آغاز رسالت نوح حاضر نیستند با محرومها در یک کشتی بنشینند. هیچ پیامبری هم هیچ فردی رو به زور بر کشتی نجات سوار نمی کنه، حتی اگر اون فرد پسرش باشه. برای کشتی نوح جنها و آغازادگیها بلیت و اهلیت ورود نشدن.
به نام خدا.
خانم آقایان خیلی خوش آمدید. به نام خدای رادیو جوان رو میشنوید. این لحظه های با صفای سحر و بخش دوم گفتگوی من با حاج ابوذر عبادی عزیز از استادان بسیار خوب حوزه و دانشگاه با موضوع شکرگزاری، آیه هفتم از سوره مبارکه ابراهیم و سؤالی رو که در همین بخش میخوان حاج عبادی پاسخ بدن. خودشو هم تو اطرافیانتون دیدید شنیدید که میگه طرف میگه آخه بابا میگه خدا رو شکر کن که حالا همین که سلامتی، میگه چیه دیگه خدا رو شکر کنم، حالا مثلا من همین که نفس میکشم آقا حالا دیگه تن سالمی هم داریم، یه راهی هم میریم و اینا دیگه، این دیگه اینم میخوای نباشه؟ فلانی رو نگاه کن که اینم ثروت داره، اون هم سلامته، هم خانه های آنچنانی، ویلای لاکچری، ماشینای آخرین مدل، بعد خب چرا من اینجوریم؟ اون مگه واقعا شکرگزار بوده؟ بعد همون قصه پیش میاد که میگیم آقا نگاه کن این دست یه نفرم نمیگیره آخه، پس چرا خدا به این همه نعمت داد؟ حالا این دو تا سوال شد تازه.
بله ببینید، شما در مورد این مسائل یه فرمول عمومی نیست واقعیتش، یعنی اینکه اگر میگیم شکرگزاری انجام بدید، اول باید این مفهوم شکرگزاری چیه، ثانیا افراد خودشون چقدر این مراحل رو رفتن و اجرا کردن. مثل میمونه که شما در یک کلاس درس در یک دانشگاه
نه.
استاد هست، استاد خوبم هست، کتابش هم کتاب استانداردی داره، به عنوان منبع درسی ارائه شده، هیچ چیز به جهت دریافت شما کم نیست. حالا چه شکرگزاری چه مفهومه؟ شکر این نعمت، این امکانات، به اینه که شما حد اکثر استفاده رو از اون استاد و از اون امکانات بکنی. حالا تو این 20 تا دانشجو که اگر مثلا با همه امکانات مساوی و شرایط مساوی فرض کنیم، قاعدتا اگر یه عده به اون مقصد اصلی نمیرسن، عیب مال داده نیست، مال گیرنده است. میگه باید به گیرنده هاتون شما اینجا دست بزنید، فرستنده مشکل نداره. شما یه موبایل رو که وقتی خریداری میکنید تا زمانی به شما امکانات و سرویس میده که شما و اون اپراتور خلاصه در ارتباط باشی. اگه بری تو نقطه کور، بری تو زیر زمین، پشت کوی، منطقه‌ای که آنتن نمیده، دیگه تقصیر اون فرستنده نیست. خیلی از این افراد، الان من باز عمومیت نمیدم، این جریان ظلم هم پیش میاد اینجا البته. ما بعضی وقتا در فضای فردی خودمون خوب حرکت میکنیم، درسمون رو میخونیم، مدرکمون هم میگیریم، مثلا زحمتمون هم میکشیم، اما یکی دیگه میاد خلاصه به جایی که من اونجا رو اون صندلی بشینم و این خدمت رو ارائه بدم و از بهره مند بشم از اون نعمتی که خدا به من داده، یکی دیگه میاد ظلم میکنه و میشینه سر جای من، که البته اونجا دیگه مأموریت این احقاق حق به عهده این فرد نیست، به عهده پیامبران و حاکمان و انبیا و اولیایی که در طول تاریخ اومدن و الان هم که در این مثلا در مملکت ما به عهده حاکمیته، اون باید بیاد اینجا رو این نظم و نسق بده. حالا ما فارغ از این مباحثی که در اختیار ما نیست، در اختیار اراده ما نیست، اون چیزی که مربوط به ما میشه، من خیلی آره میبینم، گفتم تعمیم نمیدم، بعضی ها هستن که واقعا شکرگزاران کاراشون میکنن، ولی خب ظلم میشه بهشون، یه بحثی هست. اما خیلی از اینا به فرموده امیرالمومنین، این اشکهایی که شما از بعض یا از سر بدبختی و بیچارگی میبینی، حضرت میفرماید ناشی از اون عرقهای نریخته در زمانی که باید کار میکردن. جوان بوده، به جایی که صبح زود بلند شی کتابشو باز کنه، درسشو بخونه، بر استفاده کنه، مدرسه گرفت، خوابید، حرف بابا رو گوش نداد، الان مجبوره در دوران جوانی خیلی بیچارگی رو بکشه. سواد چی ندارم، چه حرفه یاد گرفتی؟ هیچی بلد نیست. چند سالت؟ 30 سالمه. یک قسمتایش هم مربوط به ماست. اون کسی که میگه آقا ولش کن، دیگه چه موقع داره میگه ولش کن؟ در سن 15-16 سالگی داره میگه یا 30 سالگی؟ مثل یه فردی که دیگه الان سرطان گرفته، دیگه ما الان نمیتونیم درباره سلامتی با او صحبت کنیم، باید درباره مراحل شیمی درمانی و با درد با او صحبت کنیم. یعنی دیگه اون هم کلام من نیست، هم کلام یک دکتره و کسی که داره رویه درمانیش و با هزار تا متغیر دنبال میکنه. پس شکرگزاری به مفهومی است که ما استفاده حد اکثری از نعمت‌ها کنیم، که انشاءالله حالا اون بحث توسعه روحی رو هم باز باید بیشتر دنبال کنیم، مقداری مفهوم تو کمال خودش و جذابیت خودش انشاءالله دنبال بشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما جوه بودی عزیز بزرگوار.
بندم از همه شما عزیزان التماس دعا دارم، همه شما خوبان رو هم به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا رادیو جوان، به نام خدا.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على